که مثلا خود او نیرنگ و مانند اینا جدیدی که نمیدونه. فقط تو روانشناسی جدید دست شما درد نکنه، تو روانشناسی جدید مؤمنا مثلا اینقدر فهمیدن که در باره دکتر روستون گفتم. علیکم السلام، خوش آمدید، خدا شما رو با عافیت و امنیت بده. بسم الله الرحمن الرحیم. علامت هیجان الدم بعد ان صار هیجان الدم مضرا و سببا لحدوث الامراض بل قد يؤدي الى الهلاك احتجنا الى ان نعرف علامة هيجانه وازدياده ازدياد نسب بعض مواد المشكلة له بالمخالطة المؤدية الى اختلال بعض اعمال الجسد. میگه هیجان خون ضرر رساننده به بدن هست، به روان هست و ایجاد بیماری هایی میکنه، بلکه گاهی منجر به هلاکت خود فرد بیمار میشود. در اینجا ما تمسک میکنیم و دلیل میاریم که به ذکر کنیم نشونه های بیماری هیجان خون یا ازدیاد خون به نوع سرطان خون یا ازدیاد بعضی از مواد متشکله خون، مثلا درصد گلبول‌های قرمز بیش از اندازش یا خیلی کمش، یا درصد لنفوسیت‌ها یا گلبول‌های سفید خون خیلی زیاد شه یا خیلی کم شه، یا درصد آلبومین‌ها که حامل پروتئین هست در دستگاه گردش خون زیاد شه یا کم شه، یا درصد عوامل انعقادی خون، پلاکت های خون زیاد بشه یا خیلی کم بشه. اینا همه اثرات نامطلوب داره، چون از حالت تعادل خارج شد به تناسب سن و جنس و علیکم السلام خوش آمد من نژاد یک شخص، اینا همه با هم فرق میکنه. پس هر شخصی به تناسب سنی و جنسی و نژادیش یعنی ژنتیکی تصادف هم بودین، این باید اینها نسبت به خود همون شخص تعادل داشته باشه. ما نمیتونیم به صرف یه قانون کلی مطرح کنیم، قانون کلیمون از باب تقریبه، میتونه در افراد یه مقدار بیشتر باشه یه مقدار چی باشه کمتر باشه. این بعض المواد مشکله یکم توضیح داریم. اول مخالطه یا مخلوط شده، مثلا فرض کنید سلولهای مرده خونی اگر بیش از حد لازم شد این مخلوط در مایع خونه، اینجا دیگه قبرستون بدن که سپر زیاد تحال باشه زیر دنده چپ حساب فهمیدین به طرف پایین، خب این نمیتونه مثلا پاکسازی کنه دفع کنه اینا رو، خب اضافه هاش تو دستگاه گردش خون میمونه، اضافه هاش که مون بعد در رگ ها خودش نشون میده، در سطح پوست خودش نشون میده. اینجا حالتهای مختلف پیش میاد که این سطح پوست کم کم قرمز میشه، کم کم جوشای قرمز بدون چرکی میزنه، کم کم سطح پوست در کل بدن شروع میکنه خارشش زیاد، با اینکه کهیر نداره، با اینکه زخم بستر نداره، مثل بیماری های سکتهی که هم جفتدم زخم بستر هم نداره، با اینکه بیماری جرب و اینها هم نداره، خب به خاطر این بصورات و سلولهای مرده اضافی، یا بعضی مخلوطهایی که اضافه بر سازمان از باب اینکه مایعات مصرف نمیکنه و ضریب غلظت مواد در مایع بالا رفت، چون درصد مایع از حیث الکترولیت افت کرده. مثل چی عمو جان؟ مثل وقتی که شخص 4 لیوان آب آشامیدنی سالم در 24 ساعت نمیخوره، با اینکه از سن 25 سالگی به بعد کم کم حس تشنگی در انسان از بین میره، خود شخص باید یه برنامه منظم داشته باشه که تو 24 ساعت 4 لیوان آب مصرف کنه، کل سطح پوستش هر لحظه آب تبخیر میکنه، دست بکن توی مشما دور تا داشت بخار میکنه، تمام بدن همینه. این همه حرف میزنی، این همه بازدم داری ولو حرف نزنی، بازدم تنفسی، فقط گاز کربونیک که در نمیاد، خیلی چیزای دیگه است و یکی از اونا چیه؟ بخار آبه. خب این سطح چشم دائما مرطوب میشه توسط قدرت چشمی کنار چشمی. اگر اون ترشح دائمی نداشته باشه که پلکت یا بالا میمونه یا پایین. خب این همه آب میخواد دیگه. مؤمنا مخاطی که در بینی هست، آنزیم ها و بزاق هایی که تو سطح دهان هست، این دائما ترشح میشه، یعنی خشک میشه، میتره که تو دهن هم همجور. این دائما شما داری آب از دست میدی. آیا نباید جایگزین آب کنی به نحو صحیح؟ چرا؟ حالا اگر کسی این کار را نکرد و سنش هم از 40 سال به بعد بود که گفتیم از حیث تخصصی تشخیص بیماری های خونی سن 40 سال به بعد خود به خود به نوع چرخه حیاتی خون انسان رو به غلظت میره، حالا این همه هم آب از دست میده، جایگزین آب نمیکنه. این که لبهای شخص خشک میشه نشونه تشنگی شخص نیست، نشونه اینه که بدنش نیاز شدید به آب داره. حرفم گرفتین آقا چی گفتم؟ این همه مطلب. حالا ببین ذری به این مواد مخلوطی یا ذری به این مواد محلولی درصدش در مایع خون که یه مایع سیاله چیه؟ بالا میره. حالا میگیم بصوراتش غلظتش بالا رفت، وقتی بالا رفت از اون رقیق بودن طبیعی میفته به این عضله سنوبری قلب فشار میاره تو پمپاژ کردن. وقتی رقیق متعادل باشه تو انقباض عضلانی قلب راحت این مایع جابجا میشه از ساختگ اصلی آئورت، ولی وقتی که خون غلیظ بشه فشار بیشتری قلب باید بده، قلب رو خسته میکنی الکیگن. گرفتی مؤمنا چی میگه؟ مثل این که فرض کن شما بزرگواری میکنی نمیخوای این نونای جوش شیرینی اینا رو بخوری که ناراحتی های غیر عضوی معده میآورد و ترشه ها رو در مردم زیاد کرده، پوده کردن، ترشه کردن، اسید معده زیاد کرده، به خاطر این جوش شیرینایی که تو ماست میزنن، تو شیر میزنن، تو خمیر نون میزنن، تنبلیش میاد، نیم ساعت یک ساعت بذار خمیر بر بیاد، از راه میرسه با خاک انداز یا با مش جوش شیرین میریزه توی همزن خمیری، لذا نونا زود کپک میزنه چون نمیذاره خمیر بر بیاد. اگر نه اگر به نحو طبیعی باشه مخمر ماست، مخمر نان، این مخمرها به نفع بدنن، اما این جوش شیرین میزنه. درست شد عمو جان؟ وقتی که عوارض علیکم السلام بیشتر شد، خون غلیظ بود و یه سری چیزا هم اضافه شد، آسانسای شیمیایی، یعنی مثال جوش شیرین مثلا زدم، حالا دیگه فاتحه بدن خونده میشه. الان اکثر مردم شهرها حتی اینجا اکثرا ناراحتی های غیر عضوی معده دارن، یعنی گرچه زخم معده و زخم اثناعشر ندارن که زخم های عضوی معده و اثناعشره، نه، ولی ناراحتی های غیر عضوی معده دارن از نظر تخصصی کبد و دستگاه گوارش. میگیم چی اصطلاح چیه؟ ناراحتی های غیر عضوی معده دارن. دست شما دردن. این ناراحتی های غیر عضوی معده مؤمنا میتونه ازدیاد گاز معده باشه، میتونه ازدیاد اسید معده باشه، میتونه تنبلی معده باشه، میتونه سایدگی پرز معده باشه و بعضی چیزا که تعادل های هورمونی تا تعادل های از حیث ذری به اسیدهای آمینه معده به هم بخوره. یک بار بدخوری و بدمصرفی و پلشخوری خود شخصه، یه بار به خاطر اینه که دست عدو در کاره، عدوی که دشمنی که یا جاهلانه یا غافلانه یا خبیثانه، یعنی قربون بند کیفتم به درک مریض شدی، زود بمیری یا دیر بمیری، خب به ما چه؟ به من چه؟ به تو چه؟ به ما چه؟ یعنی تعطیلیه. امر به معروف و نهی از منکر در نحوه صحیح مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها، یعنی همین فیلمی که آنها رخ داده تو کل دنیا با عنوان کشت و صنعت، با عنوان کشت و برداشت و داشت صنعتی به اسم مدرنیته فاتحه خوراکی ها و آشامیدنی های مردم رو خوندن و به افزودن کودهای مختلف شیمیایی ضریب مسمومیت غذایی را در افراد بالا بردن و به افزودن مواد رنگی و مواد نگهدارنده و مواد شیرین کننده به انواع کنسروها، به انواع آب میوه‌ها و مانند اینا کمپوت‌ها، باز فاتحه مردم و نسل مردم خوندن، یعنی ضریب طول عمر افراد کاهش پیدا کرده، ضریب مندخوری زیاد شده، ضریب ابتلاعات بیماری‌های دیابت نوع دو قند شیرین زیاد شده، ضریب افت حافظه و افت تمرکز فکر و افت خلاقیت و افت ضریب هوشی زیاد شده و حتی به نسل بعدی که تو دنیا نیست و در عالم جنین و رحم مادر هست به اون هم ظلم شده. این مصرف کنسرو ها و کمپوت هایی که مادران دارن به خاطر این مواد نگهدارنده و به اصطلاح بهداری زیرمیزی، این مواد افزودنی و نگهدارنده ضریب هوشی جنین رو در رحم مادر پایین آورده. حالا بچه بعد به دنیا هم میاد، باز این حلهولهای اسانسی هم میخوره، ازش میخوایی توقع نابغه بودن یا استعداد درخشان با ضریب خلاقیت بالا داشته باشی؟ زک به قول تهرانی هم، زرشک به قول صدخندانی هم، بحث دیگه هم گناه دارن دیگه، میگم مباحثه هم تو سیاست نرینا، بحث علمیه. فهناک علامات اولا،
اسمش چی مادمیتاره که به موقع قدر
نیزنه؟ بله اسمای مختلف داره، فقط به طور کلی بگو. بله بله اثرات های مختلف داره، این میخواد عمو جنسش زود کپک نزنه، جان مطلب بخوای همینه. کارخونه دار داخلی و خارجی هر جای دنیا، ما کار به اسم نداریم، ما تو سیاست نداریم جنجال را بندازیم، این بحث علمی میکنیم. میگیم هر جای دنیا که میخوایی باشی کنسروا و کمپوتا و این حرفا، این مواد نگهدارنده میزنن یا مواد رنگی میزنن یا مواد طعم دهنده میزنن یا مواد قند شیرین و مانند او حالت املس ترش و شیرین میزنن از این حرفا. میگیم اینا کل همه اینا تصور فهمونی همه اینا عوارض داره. نه اما نه طبیعی کجا بود؟ نه اما طبیعی نی، همه شیمیایی خاطی میکنه. اون سیبره که نگاه میکنی یا گلابیه رو نگاه میکنی طبیعیه، کود شیمیاییش کو، سم آفتش کو، سمونه که میزنن بله اوناش که به چشم ظاهری نمیبینی، اونا محلول شده. بعد اثرات این محلول های ناشایسته تو بدن میاد یا نه؟ بله. و زیر زبون خریدار خوشمزه باشه، زیر زبونش ها. این که تو روایات شیعه داریم خیلی جالبه، میگه در آخر زمان ظاهرها خوب شود و باطنها خبیث، روایات با سندهای مختلف هم از شیعه و اهل تسنن. شما کار به هیچ کس نگیرین، بیا سر همین خوراک مثلا شما ظاهر کنسرو نگاه میکنی با هر اسمی داخلی خارجی، ظاهرش خوشکه زیر زبونم خوشمزه، دیگه کار به بقیه نداره. میگه مشتری نپرون، جمال جیب مشتری عشق است، عملشون اینه میگه، ولی به زبون اینه نمیگن. از نظر وزارت بهداشت اینا اشکال ندارد، پرمانه دارد ایزو 2002 ایزو 2000 ایزو میزو ها این پولا میدن به خارجی، من میدنم نمیخوام استفاده پولای زیاد ها که یه دونه مارک اینقدی بگیره ایزو 9000 هم چی چی بگذارین همون تو سیاست نریم. فهناک علامات اولا و اخرى نهائیه، در اینجا علامات اولیه است که متوجه میشی خونت هیجان اومده یا آلوده شد و یه علامات پایانی است که دیگه حسابی درگیری بیماری میشی، یعنی دیگه داری آشولاش ظاهری میشی به اعتبار آشولاش شدن داخلی و آلودگی داخلی در دستگاه گردش خون. علامات اولا از روایات چهار چیز: یک، حکه، خارش در جاهای مختلف بدن، با اینکه علی ظاهر بیماری خاصی نیست که بری پیش متخصص پوست مو که بگه آقا مثلا خونت آپارتمانیه و آفتاب ندارد و لباسای مرطوبتو در سایه خشک میکنی، پس کثرت موجودات ذره بینی مثل مایت ها او سبب شده که لایه پوستتو تخریب کنه. این یکی نیست. دوم، یا اینکه مثلا لباس نایلونی یا نخهای پلی استریل پوشیدی که در اثر اصطکاک بدن با این نوع لباس ها لایه پوست تحریک می شود و پوست انسان قرمز متورم شبه کهیر یا کهیر می گیرد. اینم نیست. یا اینکه مثلا بیماری های قارچی پوستی مثل بیماری کچلی که زخم میشه افراد میگه واگیرم است، دستم هر جا بزنی همون جمع میشه، به کسی هم دست بدی اونم میشه. اونم نیست. زخم بستر هم نیست، قبلا هیچ کدام اینا نیست. یا ناشی از مسمومیت مثلا مثل گوجه فرنگی نارس یا مثل لوبیا روغنی سویا که هر کدوم دو تا سم دارن و خارش شدید پوست بیماری حکه میارن. این ظاهرش نیست ولی واقعش هست. چرا؟ چون این دوتا سمای هر یک رو هم دیگه چهار تا سم میشه، خونتو آلوده میکنه. خون مسموم سبب خارش شدید در کل پوست بدن میشه. یعنی میگیم بیماری حکه. نه دیگه خارج از کتاب بود. حالا آقای بزرگوار مثاله عرفی میزنه، میگه این خارشت ناشی از نیش پشه و بنیم دارم دستت به جایی بخوره و از این حرفا نیست. بذار فرمایش آقا رو بخونه. الاولا الحکت فی انحاء مختلفه من البدن التي لا تخص مکانا خاصا ولم يكن حاصلا من عضه حشره او احتکاك البدن بشيء. ايش كلام اينانی با اون توضیحی که دادم. علیکم السلام. الثانیه، علامت دوم، ظهور بصورات پوستی در سطح بدنه. گاهی به نحو زیاد جلوه‌گر می شود. انشاءالله سر جاش بحث می کنم با همه فرعیاتش. قصه نخواه، خارج از کتاب. مثلا فرض کنید بیماری پسوریازیس یا بیماری داوصدف که پوست ریزی پوست بدن زیاد می شه و پوست پوست شدنهاش به شکل نقره‌ای رنگ ماته. یا به نحو شدید یه مثال زن، بیاز اونم عاملش عامل خونیه، در مرد و پسر گاهی رخ میده ولی در زنان یائسه بیشتر رخ میده، چون اون هورمون زنانه درصدش در اونها افت پیدا کرده. حالا باش انشالله سر جاش بیشتر توضیح میده. حاشیه زنم، قصه مطلب نخون. لذا اینجا می فرماید ظهور البصور علی الجسد و البس خوبت و الخراج الذی یخرج و یکون لونه احمر. از ثالثتو النعاس، کسایی که صرفه می کنن، صرفه هاشون پشت سر همه و همچنین هی خواب آلوده. 6 ساعت 8 ساعت خوابیده به مقتضای سن است، بعدم تو هم میاره چرت. یا خمودگی داره، کسلی داره، پکره. این هم اصطلاح ما بچه، اضافه بر توضیح آقا. تین آقا هم آورده. از سادس و النعاس صرفه کردن و المیل و النوم و احساس و کسل و تصاعب. بله؟ نه اون میشه خفقه. چرت خفقه میشه. تو روایات داره؟ میگه حاج آقا وضو داشتم، امام صادق وضو داشتم علیه السلام، من مکلف وضو داشتم، حالا خفقتن او خفقتان، یک چرت زدم یا دو چرت، حالا وضو باطله؟ بعد امام صادق میفرماید وضو درسته، چون صدق عرفی و صدق علمی خواب نیامه. وقتی فکرت کار نکرد، گوشت نشنید، چشمت هم ندید، حالا اینجا حصل النوم، وضوت باطله، برو از سر نو وضو بگیر. پس اینجا معنی چرت نیست، صافه کرد. و احساس کسلی میکنه و تصاعب پکری میکنه، المتوالی، این تنبلی و کسلیش ادامه دارد. و ثقل الجسد، احساس سنگینی میکنه، کرختی کل بدن. و ما شابهه، ناتوانی در کل بدن، یعنی ضعف عمومیش ناشی از ضعف انرژی نیست. بله، تصاعب یعنی پکری، خمودگی. ضعفش ناشی از پرکاری تیروئید نیست، ضعفش ناشی از ضعف عمومی بدن، یعنی افت مثلا شدید قند خون. مثلا قند خونش اومده 70، بعد بین 90 تا 110 باشه، اومده 70، این گیج گیج میزنه، رنگ سفید میشه. از این هم نیست، ضعفش ناشی از بعضی بیماری های خاص دیگه نیست، بلکه ضعفش ناشی از آلودگی خونه. منتو زنتون؟ آلودگی خونه. حالا این آلودگی خون گاهی میشه به خاطر اینه که مثلا قند طبیعی خون نمیسوزه، مثلا لوز المعده یا پانکراسش که زیر معده هست چند تا کار انجام میده، مثلا انسولین طبیعی ترشح نمی کنه. حالا این قندی که تو دستگاه گردش خون از دائما میچرخه مؤمنا، این باید بسوزه. حالا انسولین نیست که بسوزونه، اینجا قندش تو خون افزایش پیدا میکنه. دیدی عمو؟ اینی که محلوله ها افزایش پیدا کرد، اینجا چی میشه عمو؟ چرتش زیاد میشه، کسله. گاهی پاش نمیتونه تو ماشین بذاره، گاهی دوران سر و سرگیجه داره. دیدی باز اومدیم سر چی؟ عمو جون سر جای اول، نارسایی در قدرت درون ریز بدن خود عاملی هست برای آلودگی خونی. گاهی این آلودگی خونی عامل خارجی داره، گاهی عامل درونی داره. گرفتین معامله چی شد؟ پس گاهی که عامل قصه نخور علیکم السلام. گاهی عامل خارجی داره آلودگی خونی، گاهی عامل درونی داره. عامل درونی مثلا فرض کنید که منظم کار نکنه قده های درون ریز بدن، یک کم گفتن بس. گاهی عامل خارجی داره آلودگی خون، مثلا عامل باکتریایی داره، عامل قارچی داره، عامل ویروسی داره و چیزای دیگه. خب الرابعه تو چهارمین علامت اولا، چرخش سره، گیج گیج میزنه. خب حدود 80 نوع سرگیجه داریم، انشالله سر جاش توضیح میدم، قصه نخواه. حدود 80 نوع سرگیجه داریم، هر کدومش علتاش با دیگری فرق میکنه، گاهی نظیر همه. حالا کسی که هیجان خون دارد یا ازدیاد خون دارد یا بیماری پرفشاری خون دارد یا فشارش از 9 به پایینه به طرف 7 نزدیک می شود، در همه موارد وقتی که از جاش بلند بشه سرش دور می زنه، خونه دور سرش می چرخه، زمین دور سرش می چرخه، همچه حالتایی داره، چشماش سیاهی می ره. دوران الرأس خصوصا عند النهوض، از جا بلند می شی فیتحسحس، قشن می فهمه، خودش حس می کنه، دیگران هم می فهمن به مشاهده. و که ان الارض تدور بهی، گویا که زمین داره دورش میچرخه. او علی الاقل یفقد بعض توازنی عند النزوح، وقتی که میخواد از جا بلند شه توازن و تعادل بلند شدن نداره، تلو تلو میخواد بلند شه، میخواد راه بره. مؤمنا همجوره، دست شما درد نکنه، ممنون، دست شما درد نکنه. و ابتدا علمش یا در ابتدای حرکت تعادل در حرکت نداره، اینجایی کنه به خودش کنترل میکنه. خب تمام این مثلا بیماری پارکینسون یا عدم تعادل یا بیماری آلزایمر یا زوال عقل یا یا بعضی چیزهای دیگه، اینا همه عاملهاش خونیه. بعد در عضله و نسوج و تاندونها و بافتهای دیگر خودش رو نشون میده. در ظاهر ما میبینیم میگیم تعادل در حرکت نداره. لذا در روایات شیعه میگه سن 40 سال به بالا یکی از مستحبات اینه که عصا داشته باشی، باب العصا تو بحار و جاهای دیگر هم هست. بعد میگه این چوب عصا از چوب بادام تلخ باشد. علم جدید هیچی نمیفهمه، اما این که عصا داشته باشه تو مبحث آرتروز، تو مبحث پاتولوژیست، تو مبحث آناتومی حرکت یه چیزه که داره میفهمه. هماهنگی و کمکگیری از ابزاری که تعادل حرکت رو مستمر میکنن، به اصطلاح بازتوانی. حالا همه جا مد شده. اگر مریض مرضش خیلی پیشرفت داشته باشه دیگه از این عصای سگوش آلومینیومی میگیرن که به یه ور شیب نشه بیفته، مثلا بتونه بشینه، بتونه پاشه، بهترین کمک کننده است. یا وقتایی که میخواد مثلا این ور این ور بره، بغلای دیوار از این دستگیرها میذارن، مثلا در حمام یا در دستشویی و ماننده، او که بنده خدا نیافته. خام دین رو بگم، میگه از سن 40 سالگی به بعد مستحب عصا داشته باشی، لازم نیست زمینگیر باشی یا مریض باشی، و از چوب بادام تلخ باشه. این بادام تلخ باشه چوبش، علم جدید هیچی نمیداره که این که دست بگیرم اینجور باشه. یا در مبحث حرز، یه سری حرزها هست که ما تو دسته این عصا بگذاریم، اینی که باشه بمونه. تو بحث علوم غریبه بعدنا یه چیزایی میگم. علیکم السلام. حالا بیاییم مؤمنا سر همین ظاهر، بیاییم سر همین ظاهر که گفتارمون خوب باشه. اگر گفتار بد باشه، عمل کرده و رفتارها هم بد میشه. اگر مثلا کسی فحاشی کنه، این تو عمل و رفتار و خارجیش نسبت به دیگری اثر سوء میذاره. اون رفتار ملایم یا ادب لازم رو نسبت به دیگری از زن و بچه یا رفقاش یا بقیه مؤمن مؤمنات نداره. اگر کسی پرخاشگر بود، به اصطلاح جدیدا، به اصطلاح خودمون اگر فحاش بود، یا اگر فوشاش دیگه فوشای لاتی شد، به اصطلاح فقهی قذف شد، قاف دال زلف، نه تنها حرام، گناه کبیره و حد شرعی داره. اگر او بره شکایت کنه پیش حاکم شهر، ادعای حیثیت کنه، حد شرعی داره، 80 ضربه شلاق میزنن کسی که فوشای بدرکی که ناموسی داده. حالا مباحثه ما چرا حرامه؟ چون بغیه، چون ستم به دیگریه، جفا کرده. دیدی رو حالتش هم اثر گذاشت، از تعادل روانی خارج شد، لجام گسیخته، پرهاش پرخاش کرد، دست به یخه میشه، اسای ادب میکنه، افراد رو عددی نمیدونه، به هر کسی میرسه توهین میکنه، به زیر دستش ستم میکنه، با بزرگتر از خودش با وقار رفتار نمیکنه. و حال این که پیامبر اکرم فرمودن به حال جلد 77 وقرو کبارکم ورحمو سقارکم، نسبت به بزرگتر از خودتون با وقار رفتار کنید، نسبت به زیر دستتون رحم داشته باشید. حالا ببینید تو روایات شیعه در بحث تحریم بغی، تحریم قصر حتی للمشرک ما عدم الاطلاع، چون هر امتی برای خودش ازدواج صحیح داره، به کافرم نمیتونی نسبت ناروای زنا بدی، حرامه. نتونی ثابت کنی، 80 ضربه حدت میزن. مبحث ادعای حیثیت. این بعد بحث بعدی در بحث تحریم بقیه. خب الان تو سنگواره و جونورشناسی و موجودات قولپیکر قدیم میبرم تون، قصه نخون. این 50 سال این خارجه جیک جیک میگه. از زمان معصومین این بحثای علمی است و روایات. یکم صبر کنید. یه بار دیگه کسی نه، بقی و ستمش گفتاری نیست، بقی و ستمش شکمو بودنه و دست بزن داشتن. دست بزن داشتن مثل افراد دیونه زنجیری. حالا اون اختیار نداره، نمیدونه چیکار میکنه. بعضی اختیار دارن ها، ولی یک کم هیکل گنده کرده، بازوش قوی شده، حالا به چپ و به راست عوای اینه میکشه، مثلا عمامه اون شیخ زیرش میزنه بپره. من دیدم بعضی لاتا رو تو خیابون، من نمیدونم به این جوان اون جوان میرسه تیغ میکشه، حسودیش میاد تیغ میشه، آقا کتش خط میندازه، کتابش پارپاره میکنه. حالت طغیانی به خودش میگیره، اینجا عذاب میشه. میگیم جوجه های از غرب و شرق با هر دین و مذهبی که بناتونو بر لجام گسیختگی و دریوزگی و خشونت های بیجا گذاشتید، بدونید که از شما کلوترها بزرگترها خدا حیواناتی برشون مسلط کرد که اینها رو لط پار کردن. شک دارید؟ حالا مبحث دیرینه شناسی و فسیل و سنگواره رو بعدش مطرح کن. اول ببینید وسائل شیعه جلد 16 صفحه 38 چاپ آل البیت، وسائل شیعه جلد 11 صفحه 331 چاپ اسلامیه. روایت اول مؤمنا، ببینید محمد ابن یعقوب که شیخ کلینیه در کافی همجور سینه به سینه نوشته، باز این آقای بزرگوار شیخ العاملی در قرن 12 سال 1111 علامه مجلسی مرحوم شده، سال 1112 این بند خدای مؤمن مرحوم شده. حالا هم که به دست ما رسیده داریم اوست شما میخونم. ببین دین موجودات قول پیکر فاعل مختار رو کی گفته؟ که اگر بناشه بر طغیان گذاشته، باز خدا موجودات زنده قول پیکر دیگه مأمور کرده و خلق کرده که اونو از بین بردن. مبحث عجب العناق. حالا ستون میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابن رعاب و ابی یعقوب السراج جمیعا عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین عليه السلام أيها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى النار. ستم به دیگری، ستم به زیر دست، گرچه نشانه پستی آدمه طبق فرمایش امام جواد، ولی همچنین انسان رو میکشونه به آتشهای فتنهای دنیوی و آتش اخروی، آتش جهنم. وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَغَى بَغَيْنَ وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَغَى عَلَى اللَّهِ عَنَاقُ بِنْتُ آدَمَ. عَنَاق بقاف و عین، این دختر آدم. فَأَوَّلُ قَتِيلٍ قَتَلَهُ اللَّهُ عَنَاقُ. او داداشه زد، او داداشه رو کش. اما این عناقه که خیلی قلدر بود، دختر حکم به اصطلاح عامیانه، توپ گنده و دستش اینجوری ماهی از دریا میگیره بلند میکرد، کباب میشد بعد میخورد. بناشه بر طغیان و بقیه به دیگران گذاشت، خدا او رو عقاب کرد با موجودات قول پیکری، گرگوشی را چی و چی. الان میخونم ستا ببینید حرفایی که جدیدا میزنن، مثلا بحث دایناسورها، بحث پرندهایی که بالشون پوستی آرکوپتریکس. اوه نه جوجه میشه در مقابل که اینی درمست شما میخوام. همیشه هم خیالی و رومانی و کارتونی و فیلم سینمایی هالیوودی، جوکشون بیشتر از واقعیت فسیل و سنگوارشون. حاج آقا این طول عرض اینو بگو ببینم چقدر بوده؟ طول عرضشان، طول عرض بدنش که مثلا چهار زانو نشسته، طول عرض این چقدر بوده؟ و کان مجلسها جریبن فی جریب، نشستنگاه همین عناق 60 ذراع در 60 ذراع بوده. و کان لها 20 اصبعا، 20 انگشت داشته. فی کل اصبعین، در هر انگشتی زفرانه، دو تا ناخونه خود پیکر بوده. مثل المنجلینه، مثل دو تا داس. نه این ناخون خورده ای من تو، یا ناخون خورده بلوار سجادی بلوار خیامی فیگور میگیره لک زده. چی میگه؟ جوجه. فسلط الله علیها. ببین حالا بحث موجوداتی که فاعل مختار نیستن، میخوان اون فاعل مختاری که طغیان کرده به اذن خدا ادب کنه. فسلط الله علیها اسدم، شیری که کلفیل از حیث هیکل و درشتی مثل فیله. و ذئبم، و گرگی که از حیث درشتی مثل بعیره، مثل قاطره. و نسرم، و کرکس و لاشخوری که مثل بقله، مثل قاطره، از حیث بزرگی. به قول امروزی ها پرندگان بزرگ قول تکر آرکوپتریکس، پرندگان گوش ها. این هم یه جو که اونا گفتن ما هم بسید شما تکرار دیم. حالا تموم میشه قصه نخون. مثل البته وقد قتل الله الجبابره، این گوشمالی برای همه است. هر کسی که بناشو بر طغیان بگذاره و جبر و ستم بر دیگران، در هر زمانی که باشه خدا او را ادب میکن. وقد قتل الله الجبابره على افضل احوالهم، در بهترین حالاتشون، از عیش و نوش، کجای شام در کیش، تو استخر شیر ملب میزدیم، شافره اشرف و شاپور، خاندان در به در. بچه داشت لوسن و نور روی بالش های نم. الان تو قمارخونه های آمریکا قمار بازی میکنه با پولای مفت به جا مونده از بابای مردش که کنار فرعون دفنه. وقد قتل الله الجبابره على افضل احوالهم و آمنه. آمنه یعنی و نیکوترین اوضاع از جهت امنیت. کجاست استخبارات عراق در زمان صدام که هر استخباراتی هم قانون وضع میکرد، هم مجری بود، هم قضاوت میکرد؟ ما کانو. وقد قتل الله الجبابره على افضل احوالهم و آمن ما کانو. حالا اینجا تذکره عوج ابن عناق نیز دشمن خدا بوده، هیکلی عظیم داشته، با دستش از عمق دریا ماهی میگرفته، با آسمان بلند میکرده تا در پرتو نور خورشید شیوی بشه، سپس میخورده. این در قصص جزائری هست، صفحه 30 و صفحه 57 و صفحه 264. 3600 سال عام کرده در بحار جلد 11 صفحه 243 حدیث 36 و حضرت نوح را درک کرده در بحار جلد 13 صفحه 186. باید دانست عوج ابن عناق من ولد قابیل، فافسد فی الارض، در صراط مستقیم جلد 2 صفحه 43 و در قصص راوندی صفحه 72. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج عنا. ببخشید آقا. بله. دیگه تان کندیم. یه بایی حد داره.